بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 50 فخانی، صفحه 178.
عرض کنم به حضر شما، رسیدیم به مسقطات قبر. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا سه تا از مسقطات رو بیان میکنم. چهار تا از مسقطات رو بیان میکنم. اولین مسقط رو اسقاط القبر میگن. خب اسقاط یه اشکال کلی داره، قبلا هم بحثشو کردیم، یعنی یک مسئله فقط داره، اونم این که اسقاط یه جاهایی ممکنه اسقاط مالم یجب بشه، باید اینو حل کنیم، که قبلا یه بحثشو کردیم که در یه جایی از بحث هم بهش میرسیم. اما اول مرحوم شیخ تفصیل میدن، بنابر تفصیلی که در عبارتهای مرحوم علامه رضوان الله علیه هم در مورد صور اسقاط بیان شده. اینجا تقریبا سایه عبارتهای علامه داریم میریم جلو، یعنی این تفصیل رو مرحوم علامه تقریبا به همیشه گفته، محقق کرکی اضافاتی روی فضا داره چون شارح عبارتهای علامه است و شیخ هم همون دستبندی رو تقریبا بیان میکنه. اجمال قضیه اینطوریه که تو چهار بخش ما باید اسقاط رو نگاه کنیم، ولو این که در بخش های مختلف صوری پیدا میشه. یکی این که گاهی اوقات این اسقاط قبل بدون عوضه، یعنی ما خیاری داریم قبلی اتفاق افتاده و از اون قبل چشم‌پوشی میکنیم و اسقاطش میکنیم. به قول نام مثلا اسقطها، مثلا خیار قبلی را که ایجاد شده مثلا بدون عوض. گاهی اوقات اون قبل رو موضوع یک معامله قرار میدیم. یه نکته اینجا میگیم دیگه بعدا تکرارش نمیکنیم، چون قد تقدمه در اول تعریف بی که حقوق حتی اونهایشون که قابل معاوضه و اسقاط هستن اما مالیت ندارن، پس این معاوضه ما معاوضه بیعی نخواهد بود، معاوضه معاوضه صلحیه. از این جهت هم هست که شیخ به صورت کلی میگن که اسقاط معل عوض، اما اسقاط معل عوض رو سر صلح پیاده میکنن. کسی اشکال نکنه که آقا خب میشد اسقاط معل عوض از نوع بیع باشه. با توجه به بیانی که مرحوم شیخ دارن، عرض کنم میشه صلح. حالا اگر کسی تونست حق خیار رو که حالا خیار قبل در اینجا مالیت براش قائل بشه، بعد میتونه اسقاط معل عوض رو از نوع بی هم تصویر بکنه. این تمام. حالا پس یه بار اسقاط ما لا معل عوضه، مجردنه، متبرعنه. یه بار اسقاط ما معل عوضه که قطعا میره تو قالب صلح با تقریرشه. حالا یک بار این اسقاط های ما چه معل عوض چه بدون عوض، اسقاط ما قبل العلم بالقبنه، یه بار بعد العلم بالقبنه، یعنی یه بار قبل از اینکه ظهور قبلی اتفاق بیفته کسی میخواد اسقاط کنه، چه شکلی؟ مثلا اول معامله بگید که آقا دیدید گاهی اوقات عقلاییه، مثلا معامله میکنه میگه آقا من معامله کردم و همین الان از خودم اسقاط میکنم تمام خیارهایی رو که الان هست، یا میشه بعدن ایجاد بشه یا کلی، یا میگه خیار قبل رو اسقاط کردم اگه بعدن هم قبلی باشه. مثلا وقتی دیدید جنس دست دومی کسی میخره یا ممکنه تفاوتی توش ایجاد بشه، میگه آقا مقبول نشی، میگه نه آقا اسقاط کردم، که دیگه چیزی باقی نمونه. پس قبل العلم، قبل ظهور القبل اسقاط کند یا بعد از ظهور القبل. ما چهار فرض کلی داریم: اسقاط مع العوض قبل العلم بعد العلم، اسقاط لا مع العوض قبل العلم بعد العلم. این چهار دسته اصلی هست. شیخ در بین اینها فروضی رو مطرح میکنه، زیل اینها فروض رو مطرح میکنه. خب اولین بخش رو که شیخ میپردازه بهش، اسقاط قبل است بعد العلم بالقبل. مشخصا ما میدونیم که الان در اینجا ما 2 درهم مغبون واقع شدیم، میدونیم 5 درهم مغبون واقع شدیم، یه عدد مشخص. واقعا هم همینطوره، واقعا هم ما هم 5 درهم مقبول شدیم، فکر می‌کردیم معامله خوبی انجام ده، بعد معلوم شد 2 درهم 4 درهم 5 درهم ضرر کردیم. تفاوت فاحش باشه، بستگی داره که مبلغ اصلی چقدر باشه که این تفاوت تفاوت فاحشی باشه. شیخ میگه خب اینجا اسقاط درسته، هیچ اشکالی لا اشکاله که اسقاط درسته. چرا هم اسقاط درسته؟ چون حقشه، هر حقم که قابل اسقاط هست اینجا هم که مسلطه بر حق خودش، بر ملک خودش، اسقاط میکنه، اشکالی هم نداره. شیخ میگن که فرض دوم، فرع دوم تو همین فضا یه فرع دیگه، یه تبصره ای، یه فرع زیر فرعی درست کنیم. اومدیم و عرض کنم خدمت شما، یه کسی اسقاط کند بعد العلم بالقبن، عبارت دغدغه داره ها، با این تقریری که میگم ببینید تو عبارت یه تقریر دیگه هم براتون میگم. یه کسی بعد العلم بالقبن اما نمیدونه قبل چه درصدی از معامله قبلی بوده، نمیدونه چه کسری از معامله قبلی بوده، میدونه قبلی هست اما نمیدونه درجهش چقدره، نمیدونه این یک چهارم معامله رو ضرر کرده، یک پنجم قبلی بوده، یک ششم قبلی بوده، یک سوم قبلی بوده، عددشو نمیدونه اما میدونه این معامله قبلی، باید بره سوال کنه مطمئن بشه. حالا اگر اسقاط کند اما با تصریح به جمیع مراتب قبل، بگه آقا من حق خیار قبلم ساقط کردم، حالا قبل هر چقدر میخواد باشه یه دالی بیاره که عمومیت به ما بده، باز هم این اسقاط اگر در رو ببندید این اسقاط صحیحه، اشکالی هم برش نیست. شیخ اینم بالا اشکاله میگه، چرا؟ چون این حق خیار قبل حق اوه، حق اسقاطشو داره، حق امضاء معامله رو داره، کما که حق فسخ رو داره، همش درست. خب گفتم عبارت یه دغدغه ای داره، میخواد هم یه تیکه رو بخونیم، این دغدغه عبارت رو بگم بگذاریم، بحث سختی نیست، دغدغه نکته ای تو عبارته، نه اینکه از جهت علمی تأثیر گذاره، میتونه فرع دیگه ای باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، از قطع هازل خیار به اموره، گفتیم چهار تا انشاءالله در آینده میخونیم. احدها یک اسقاطه بعد العقد، اسقاط خیار قبل بعد العقد، معامله شد بعد همونجا موقع معامله بگید آقا همه خیارهامو یا خیار قبلمو ساقط کردم مثلا. حالا فرع اولش و هو، یا بگیم بخش اولش، چون خودش چند تا فرع داره، بخش اول و هو قد یکون، و این اسقاط بعد العلم بالقبن. حالا این بعد العلم بالقبن چند تا فرع زیلش میخواد بخونی؟ یک، لا اشکال، فرع اول، لا اشکال فی صحت اسقاط خیار قبل بلا عوضن، کجا؟ مع العلم به مرتبت القبن. آقا ما میدونیم 5 درهم ضرر کردیم، میدونیم 4 درهم ضرر کردیم، میدونیم یک چهارم معامله مثلا معامله 20 درهم بوده، ها ما 4 درهم ضرر کردیم، یک پنجم معامله ضرریه، یا 5 درهم ضرر کردیم، یک چهارم معامله ضرریه، مشخصه، واقعا هم همینطوره. خب آقا چرا لا اشکاله؟ این آدم حق اسقاط خیار خودش داره، الانم خیار ان علم و تفصیل میداند و داره اسقاط میکنه، هیچ، فعلش حجته، قولش حجته، تمام میشه میره. فرع دوم، ولا اشکاله، اینجا بود که گفتم دغدغه هست، لا اشکاله مع الجهل بها، این ها رو اگه بزنیم به مرتبه که ظاهرم هم اینطوره، یعنی و قرینه عطفش و عدم بیان حکمش، و ببینید قیود موضوعش هم نگفته، بلا عوضه اینا رو هم دیگه نگفته و عطف کرده، ولا اشکاله مع الجهل به ها، این ضمیر او فرق اینه که بخوره به مرتبه، پس چه معنا پیدا میکنه؟ پس بعد العلم بالقبن است یک، مع العلم بالقبن است نه، مع العلم به خود قبل است، یه قبلی محقق هست، بلا عوض هم هست، اما مرتبه شو نمیدونه، همین تقریری که خدمتون عرض کردم. البته چه موقع این اسقاط نافذه؟ باید تو حالا تو لفظ چی بگه؟ اذا اسقط القبن المسبب عن ای مرتبه انکان، بگه هرچی بود و من بخشیدم، یه داله بر عمومی بیاد تو عبارت. حالا فاحش انکانه، چه این مرتبه مرتبه این قبل قبن فاحشی باشه، مرتبهش مرتبه، یا نه افحش قبن خیلی زیاد باشه. او آدم یه دالی بر عموم مراتب بیاره تو عبارتش، تو قولش.
ها؟ علم مرتبه نداره. بخه جهلش داره میگه.
جهلو داریم میگیم دیگه، داریم صورت مسئله جهل میگیم. حالا بعضی از آقایون اینجا رو جوری معنا کردن که کأنه اناعت کنید یه فرع دیگه ای میشه. اگر این آدم جاهل به قبن باشه، ها؟ جاهل به قبن باشه، اما تو مقام استخدام دال در صیغه اسقاط مثلا بیاد بگید من ای مرتبت انکان قبن موجودن املا، انکان موجودن فی ای مرتبت انکانت من ساقطش کردم، این طوری معناش کردنه. گفتن جهل منظور جهل به اصل قبنه. بعد اون موقع ازا اسقطه با یه دالی بر عموم همه مراتب، باز اسقاطش نافذه،
با عبارت
نمیشه. چرا؟ خب این داره فروع قد یکون و بعد العلم بالقبن میگه تو عبارت، با همین قرائنی که خدمتتون عرض کردم. ولو باز مطلب درست ها غلط نیست، تمام شد. یه فرع دیگه ببینید، دو تا فرع الان خوندیم. حالا فرع اول مرتبه قبل میدونه و خود همونم اسقاط میکنه، درست. فرع دوم مرتبه رو نمیدونه اما علم به قبل داره، ان جمیع المراتب اسقاط میکنه. فرع سوم فرع خطا، انکشاف خلاف. آقا این بنده خدا فکر میکرد که این مثلا 10 درهم مقبول شده، مثال شیخ مثلا بگیم که فکر میکرد که قیمت واقعیش مثلا عرض کنم خدمت شما 100 و من 110 دینار 110 درهم خریدمش، 10 درهم ضرر کردم. بعد تبینه نبا یه صفر اضافه دیدم، قیمت واقعیش 10 بوده و من 110 گرفتم، 100 درهم ضرر کردم، تفاوت فاحشی. خب اینجا خطاه. حکم این خطا چیه؟ شیخ میگه دو قول وجود داره. دوستان عزیز عنایت کنید. قول اول میگه نه این اسقاط نافذی نیست. کی اینو گفته؟ محقق نراقی گفته، مرحوم میرزای قمی گفته، دیگران هم گفتن. 3 بیان برای قول شده. بعضیا گفتن اسقاط نافذی نیست. چرا؟ چون گفتن خوی انتیب نفس نیست، تیب نفسش سر 10 بود نه سر 100، این ما به تفاوت شده 100 درهم، پس تیب نفسی نیست. بعضی ها اینطور استدلال کردن، بعضی ها مثل متن صریح عبارت ملا احمد تو مستند گفت بابا این لازرر جاری، این 10 تاش بخشید 90 تای اضافیش ضرره براش، دلیلی هم نداریم که این ضرر حکم نداشته باشه و اسقاط شده باشه به اسقاط 10. ظهور داره در این عموم لازرر، میگه آقا این ضرر منفیه در شریعت، ظهوری هم نداره اسقاط او 10 نتیجهش اسقاط 90 تای اضافی باشه که ضرر کرده، پس لازرر جاری. اینجا واقعا صدق ضرر داره، لازرر میگیرتش. یه بیان سوم هم وجود داره، بابا خیار قبن علا انحائه، پس خیارش هم علا انحائه، این خیاره با قبن میاد. قبن 1 تومانی داریم، قبن 2 تومانی داریم، قبن 10 تومانی داریم، قبن 100 تومانی هم داریم. اغلا بین این قبنا فرق قائله، پس خیارهاشون هم با هم متفاوته. این به زعم اینکه این قبن 10 تومانی بود، خیار قبن 10 تومانی ساقط کرد، اما خیار قبن 100 تومانی که ساقط نکرد. پس 3 بیان وجود داره اینجا. این 3 بیان تمام آقا، واضحه های رفاه، مشکل نداره. خب حالا بریم بعدی. مقابل این قول یه قول دیگه آمد، یه قول دیگه، این آخریه را رد کرد. گفت که آقا تقریرم عنایت کنید خیار موضوعی داره. موضوعش چیه آقا؟ قبل. موضوع علت حکمه. قبل نباشه خیار نیست، قبل باشه خیار هست. علت حکم قبله، موضوع حکم قبله، مراتب القبن تو موضوع دخیل نیستن، لذا ما تعدد نداریم. مراتب القبن واسطه در ثبوت هم، نه واسطه در عروض، قید حکم نیستن، علت ثبوت حکمه. واسه در ثبوت یادتون بیاد میگفت که آقا اتاق گرم شد، چرا؟ چون بخاری روشنه. بخاری که روشنه واقعا بخاری دخالت داره تو گرم شدن اتاق، اما الان هوای اتاق گرمه، نه خود کاری به خود بخاری نداره، بخاری ها شما بذارید کنار، هوای اتاق واقعا گرمه، این بخاری واسطه در ثبوت گرماست برای اتاق. اما جنبش مولکولی هوا تو هوای اتاق، این واسطه در عروض گرماست برای گرمای اتاق. یعنی اگه این جنبش مولکولی از اتاق بگیری، اتاق همین الان سرد میشه. یعنی گرم است از آن جهت که جنبش مولکولی است، اما گرم است نه از آن جهت که بخاری. گرم است چون گرم است، چون جنبش مولکولی است. حالا بخاری بوده گرمش کرده، بخاری هم نبود میشد با نور خورشید گرمش کنی، او واسطه در ثبوته. حالا اینجا تغییرش کنی، اینجا تغییرش کنی، خیار است چون قبل است، واسطه در عروض حکیه قبل بودنه. به ما انه قبنیون خیاریون، چی این؟ نه به ما انها بگیم، این معامله، این معامله چون قبل نیست خیاری است، قبل بره خیار میره، قبل بیاد خیار میاد. پس قبل قید حکم ماه، قبل نباشه حکم منتفیه. اما علت این که این قبل آمد چی بود؟ 2 دینار ضرر کرد، نه 10 دینار ضرر کرد. انگیزه این که ای بیاد اعمال فسخ کنه چیه؟ 2 دینار ضررشه، 10 دینار ضررشه، 100 دینار ضررشه. اون 2 و 10 و 100 دخالتشون تو چیه؟ تو واسطه در ثبوتن، حیث تعلیلی هن که موضوع محقق بشه تو خارج. اما حالا مثل بخاری هن برای اتاق، بخاری باشه اتاق گرم بشه، یا نور خورشید باشه که اتاق گرم بشه، یا اصلا الان ما تو اتاق شروع کنیم ورزش کردن، فعالیت ما سبب میشه اتاق گرم بشه. علت آمدن گرما هر چی میخواد باشه، علت آمدن خیر آقا دنبال شاهد معید گشتی یه لحظه کسی پیدا نشد.
میخندیدم
یه دفعه دیدم آقا نگاش به ایور رفت، گفتم دنبال معید میگرده که یه اشاره ایو. بله ما هم از این کارا میکردیم، ما کلاس دور مینشستیم، معمولا هر وقت میشستیم یک رفیقی داشتیم خیلی شیک و پیک بود، بعد تنها کسی هم بود که تو کلاس متأهل بود و خونه میومد اتو کشیده. اون موقع مثلا یکی از اتوکلن‌های خیلی معروف بازار فوتیریتی بود، این خیلی اتوکلن بالایی بود، من یادم این همیشه هم فوتیریتی میزد هم تو کیفش بود، مثلا یه 2-3 ساعت بعد دوباره در میآورد میزد، دوباره میذاش تو کیفش. ما بابا اینجا دیگه عیالت نیست، ان شاءالله خونه. خلاصه یه فضایی داشت، تا می نشست گفت ما یه کیفی هم داشت سامسونت رمز داد، گفتم بابا تو تو کتابه یه سامسونت رمز، این کیفش رو دور میدادیم از این ور، ما میشستیم اول اینم میومد جفتمون میدادیمش اونور، وقتی بلند میشد میدید دقیقا اون بره جمعه داره. گاهی اوقات کیفش میذاشتن پشت سر استاد، مثلا استاد یه ذره جلو نشسته بود بغل استاد یا پشت سر استاد میذاشتن، بچه‌ها این نگاه میکردن کیف نیست، نگاه میکردن. بله دیگه خلاصه از
اون تعصبان نمکتون
بود. بله دیگه خب نمیشه واقعا آدم 50 دقیقه 60 دقیقه یه جا بشینه، خیلی سخته واقعا سخته. جانم من بفرمایید، یه موقعی ما درس میدادیم، بعد محیط بچه های کلاس از سن من بالاتر بود، چند سال بیشتر از من داشتن اونها، بعضیشون 6-7 سال بیشتر از من داشتن. بعد بعد از ظهرم بود درس، خیلی هاشون هم خطیب بودن، معمولا هم تو شهرستان نماز میرن اداره ای جایی، اونم ظهر خوزستان گه تو اردیبهشت، ما خرداد ما کولر باید روشن باشه، اینا میومدن. حالا موضوع درس چی بود؟ فلسفه دیگه، همه چی جمعه که کسی گوش نده، ما هم زورمون نمیرسه به اینا. با هم مواعده کردیم 20 دقیقه من درس بگم، بعد که خسته شدن توقف کنیم یه 2-3 دقیقه یکیشو جوک بگه، بعد همه که خندیدن سر حال شدن، بعد دوباره درس ادامه بدیم. بعد چون خودمون هم مسئولیت داشتیم تو آموزش مدرسه، معاون آموزش بودیم، هماهنگ کردیم دیگه. بعد ما دیدیم راه نداره واقعا، چایی هم بیارن بهشون بدن که دیگه راحت. یک مدرسه ای اونجا بود، این مدرسه مال خطبا بود، اصلا چیز نبود، قانونی آموزشی و حوزه و اینا نبود، سنتی مکتبی. خب دیگه به برکت حضرت آقا اومدن و از دفتر آقا و پیگیری کردن، قضیه مرکز خدماتشون رو حل کردن، خیلی چیزا رو حل کردن که دیگه اینا هم بیان تحت پوشش قرار بگیرن تو روال حوزه. رسید به سطح بندی، کار سخت حوزه اون لحظه آخر. اینا هم خونده بودن، نه که نخونده بودن، اما خود دیگه معلوم نبود چه جور استادی داشتن میخوندن حوزه هم. هنوز یادم هست یکی از معاونین دفتر نمایندگی و حوزه قم در خوزستان، معاونش سیدی هم هست، خیلی سید خوشنمک و اینطوری، وقتی وارد حیات مدرسه شدیم گفت میگم من فکر کنم که این مدرسه اقتضایی داره، این مفقوده اینجا. گفتیم چی؟ یه حوضی داشتن وسط، این آب دو طبقه مدرسه بزرگ، دورش هم خیلی گل و گیاه و باغچه باغچه. گفت به نظرم یه قلیون مادر تو این حوض باید بزنن، بعد شلنگ شلنگ تو حجرا بکشن. فضای مدرسه چون قد سیگاری توش بود، با چفیه، با عمامه، با چلوار، مختلف چیز عجیبی بود. خلاصه بله، از این چیزا هم بالاخره سوژه هاش بود اونجا. خلاصه آقای
یه
دونه خب تمام شد آقا. پس این مرتبه برگردیم دیگه، سر حال شدیم دیگه انشاءالله. حالا اول موقع سه زور بود اینا، اول خیلی دیگه بقیهش به مایستق و ذکر رو یه چی بگیم دیگه، اولش قلیون، بعدش میترسم به چی ها دیگه برسه. نه یعنی مثلا آخه بابا مصانخشه بگید، قلیون بود چیز دیگه از شبیهش. سری
سری میرم
بله خیلی خوب. حالا ببینیم آقا، ببینیم برنات کن بله. ایشون انرژی هسته ایه شون اگر بله بوم بخنده است ها، یعنی اگر یه دو تا لطیفه بگه یک طور من احساس میکنم تو نگفتی تا الان بله. المرء محبوب تحت لسانه، اما بالاخره ظاهر. خب عرض کنم خدمت شما، گفتیم پس این مرتبه قبل داعی میتونه باشه، علت میتونه باشه، واسطی در ثبوت میتونه باشه. حالا من چرا چند تاشو گفتم؟ چون تو عبارت های مختلف مختلف بیان شده، لذا من چند تاشو براتون گفتم درستم بود. چرا تو اومدی خیار قبل اعمال کردی یا خواستی اسقاطش کنی که نمونه؟ انگیزت چی بود؟ این بود که دیدی 2 دینار ضرر کردی، دیدی 10 دینار ضرر کردی، دیدی 50 دینار ضرر کردی، پس انگیزه است، داعیه، قصده. چی تحریک کرد تو رو؟ یا اوری بگید که قبلش گفتم واسطی در ثبوت این قبل چی بود، علت اومدن این قبل چی بود؟ اون 2 دینار کمیه بود، اون 10 دینار کمیه بود. اما این دخیل در حکم ها نیست. موضوع ما مقید به یک حیثیت، حیثیت القبنیه، نه حیثیت المرتبه. حیثیت المرتبه دخیل در موضوع
نیست.
پس واسطه در ثبوت و حکم است، نمیگیم واسطه در اثبات، نمیگیم هیچ کار است، نه واقعا دخیله، اما دخالتش علا چه نحوه؟ نه علا نحوه الموضوعیه. حالا که اینطوری شد، حالا یه جنبندی با هم بکنیم. پس موضوع قبل، موضوع خیار قبل است، و القبن عنوان بسیط یوجد به وجود اختلاف درهمه، یوجد به وجود اختلاف 3 دراهم، یوجد به وجود اختلاف 20، یوجد به وجود اختلاف 70، یوجد به وجود اختلاف 100، فرقی نمی کنه. اما بالاخره قبل قبل است، خیارم خیاره. حالا که اینو یاد گرفتیم، پس القبن و الخیار واحد بسیط لا یتخلف ولا یختلف، به اختلاف مراتب، مراتب بالا پایین بشن قبل به هم نمیخوره. حالا که اینطور شد، پس ما یه قبل داریم یه خیار داریم، اونم یه خیارش اثبات کرد، دیگه چیزی نمیمونه برای ابقا. این دلیل کسانی که میخوان بگن که ولو تو 10 دینار اثبات کردی، خیار او 100 تایه هم سوخت. تمام شد آقا، هم یه تیکر بخونم. ولو بسم الله الرحمن الرحیم، لو اسقطه، اگر اسقاط کند خیار قبل را، پس فرع 3 شد ها، از بخش اولمون. بخش اولمون چی بود؟ بعد العلم بالقلب بود. تازه می‌خواستیم ریاضی بگیم، بعد می‌گفتیم بخش اولمون بعد العلم بالقلب بود. بخش اول از بخش اول یعنی یک یک بلا عوض بودنش بود. حالا تو بلا عوض بودنه یعنی بعد العلم بالقلب و بلا عوض بودن سه تا فرق خوندیم. یک، مشخصا مرتبه را بداند و همان رو خیارش رو ساقط کنه و درستم در بیاد اصابه. دو، نداند مرتبه را اما کلی اسقاط کند، یا به او تقریر اصلا هیچی نداند و کلی اسقاط کند. دو، سه، بداند مرتبه را و اسقاط کند. ثم انکشف الخلاف. این انکشف الخلاف دو احتمال توش بود. احتمال اول سه تا دلیل من براش گفتم که یکیشو شیخ گفته. احتمال دوم یه دلیل بود، همینی که خدمتتون عرض کردم. بخونم همین فرع سوم از این بخش رو. لو اسقطه اسقط این خیار قبل را به زعم کون تفاوت عشرتن فظهر معتن فف سقوط اشکالون. فف سقوط اشکال، اشکال چیست؟ یک، من عدم تیب نفسه به سقوط هاز المقدار من الحق. دلیل از بین سه تا دلیلی که گفتم، اولین دلیلی که تقریر کردم میگه این تیب نفس ندارد به سقوط این مقدار از حق. کمال و اسقط حق، خط اول خوندم من؟
بله.
اصلا اینجا نبودم، زهر رفته بود یه جای دیگه کامل، داشتم به یه چی دیگه کلن فکر میکردم جانم؟ نه من یه اسمسی برام اومده نه بیماریست، اسمس اومده که مقدار حالش خیلی شدید شد، یعنی تو کما رفته دیگه حالا
دیگه. از
بستگان زهرم اصلا یه لحظه رفت توی فضای بیمارستان، هیچ اصلا نفهمیدم چی خوندم. دوباره بخونمش. لو اسقطه اسقاط کند حق را، حق خیار را، به زعم کون تفاوت عشرتن، فکر کند که این تفاوت عشر از دهه. گفتم مثلا مثالشو زدیم، گفتیم که این مثلا 100 تومن فکر کرده قیمت واقعیه، 110 تومن خریده، فهمیده که مثلا 10 تومن ضرر کرده، فظهرم معتن، بعد معلوم شده نه اصلا قیمتش 10 تومن بوده 100 تومن ضرر کرده. فف سقوط اشکالون، دو احتمال هست. احتمال اول، یک، من عدم تیب نفسه به سقوط هاذ المقدار من الحق، او به سقوط این مقدار راضی نبوده. کمال و اسقط حق، یه مثال شیخ میزنه تشبیهش میکنه به یه جای فقهی. چجوریه یه جایی دو مرتبه دو اثر فقهی داره؟ دو مرتبه است، دو اثر فقهی داره. اینجا خلیه کن که ظالم، میگیم کجا؟ میگه شتمه، بهش گفتن آقا فلانی به تو مثلا بی‌آبرویی کرد، حرف بد زد، ها؟ گفت بخشیدمش، بعد تبینه که قصفش کرده. خب اون حدسازه، اون مرتبهش حکم مستقل داره، مرتبه دانیش یا حکم داره، مرتبه عالیش یا حکم مستقل داره. چجوریه که اونجا میگیم اسقاط و بخشش نسبت به مرتبه دانیه ربطی به مرتبه عالیه؟ فلیکن کذالک ما نحنفی، اسقاط خیار ده ربطی به اسقاط خیار از قبل صد نداره. کمالو اسقط حقه ارزن، آبرو بوده، دشنامی بوده، به زعم انهو شتمون که لا یبلغ القصد، فتبینه کون و شتمه قصد. خب این یه قول. من دو تا دلیل دیگه شو عبیرون گفتم براتون چون تو عبارت با اونا هم درگیره گفتمش، حالا میشه دلال دیگه هم پیدا کرد تو عبارت ها، اما عبارت ناظر به همش هست انگار، بعدن میاد. احتمال دوم، پس آقا این احتمال گفت که خیار ساقط نیست. حالا احتمال سقوط، و من ان الخيار امر واحد، موضوعش چیه؟ مسبب عن مطلق التفاوت، عن مطلق القبل، قبلی که الذي لا يتسامح به عرفا، عرفا مورد تسامح نباشد، و این خيار واحد لا تعدد فيه. پس آقا مراتب چه کارن؟ هیچ دخلی ندارن؟ من عبیرون توضیح دادم، بعضیا گفتن نه مراتب هیچ کاره یه هیچ کاره، بعضی گفتن نه آقا هیچ کاره نیستن، واقعا دخالت دارن. بعضی گفتن دخالتشون یعنی علی نحو داعی و انگیزه است، بعضی گفتن دخالتشون علی نحو واسطه در ثبوته، اما بالاخره دخیل در قید حکم و موضوع حکم نیستن. فیسقط این خیار از قبل به مجرد الاسقاط. یه خیار است، یه بارم هست یه بارم نیست. خب آقا پس شما قصف رو برای ما مثال زدی، میگه خود تمثیله، اونجا دلیل شرعی داریم که بین مرتبه پایین با مرتبه بالا دوتا اثر شرعی بار میشه، یعنی دوتا حقه. اونجا نه دلیل شرعی میگه این مرتبه دانیه یه اثر داره مرتبه عالیه یه اثر داره، یعنی همون دلیل مثبت آثار آقای عبداللهی به ما میگه اینا پس حقان. از کجا بینیم حقان؟ از اثران فهمیدیم که اینا حقان، اما در ما نحن فی چی؟ دلیلی نداریم که اینا حقان. حق واحد له اثران واحد.
بالاخره اونجا هم یک حق وجود داشت حقیقتا و هم منم همون یک حق رو
میگه. نه میگه اینطوری نیست، میگه اعتبار شارعه، میگه از جهت آثارش ما کجا فهمیدیم حقه؟ از جهت آثاری که شارع دادنش دیگه. حالا شیخ همینو میگه بعدا میرسیم بهش. خب آقا پس اون مثال چه کار کنیم؟ میگه والقذف و ما دونه من الشت حقان مختلفان. از کجا فهمیدی؟ فعلا میخوام تقریرش کنم که اینطور میگم، نمیخوام اشکال بهش کنی. از کجا فهمیدی حقان مختلفان؟ از لسان آثارشون. دلیل اومد گفت دو اثره، پس فهمیدیم دو تا حقه. اما در ما نحن فی دلیل گفت یه اثره. چرا؟ چون یه خیاره، یه خیاره، ثبوتن و سقوطن، حالا مرتبش هر چی باشه، انگیزه هر چی باشه. خب تمام شد. شیخ فعلا متعرض دلیل این بخش نمیشه، جلوتر بریم دلیل رو توضیح میده بیشتر. آقا این بخش به پایان رسید. چه بخشی بودیم؟ اسقاط معل بعد العلم بالقبن بلا عوضن. بلا عوضن سه تا فرعش رو گفتیم. حالا بریم معل عوض. توضیح دادم گفتم معل عوض انحسره به صلح علی مذهب شیخ. اگر کسی مالیت تونست برای حق خیار درست کنه بعد بگه میتونه بی هم باشه. فعلا شیخ با صلح میگتش. خب آقا اینجا عنایت کنید، اینجا عنایت کنید، اسقاط بالعوض. دوباره ببینیم، تارتن علم به قبل داره، مرتبش هم میدونه، همون مرتبه رو مصالحه میکنه. تقریر من رو دقت کنید، علم به قبل داره، مرتبش هم میدونه، همون مرتبه رو مصالحه میکنه. اشکالی داره؟ نه هیچ اشکالی نداره. از صلح جائزون بین المسلمین. این خیارم که قابل اسقاط و انتقال هست، قابل معاوضه به صلح هم. حالا معاوضه مالیش، معاوضه مالی بیعیش ما قبول نکردیم ازتون. اگر کسی قبلا یه بار بحث کردیم گفتم صلح مثل جنس تو فقه نوع نیست، جنس انواعی تحتشه. گفتم اینو براتون یا نه؟ آه. لذا داریم با صلح درست. و اینه اگه کسی هم گفت آقا صلح هم مقومش مالیته، بعد گیر میکنه وقت بعد مالیت بسازه اینجا. مالی اگه مالیت درست شد خب بیعیش هم درست میشه. این تیکش بحثیه، اختلافیه. یعنی الان تو حواشی نگاه کنید سر این جنبه خیلی بحث شده، مناطش همین جمله‌ایه که خدمتتون عرض کردم. باید مقومات صلح رو بگید ببینیم مقومات صلح پیاده میشه یا نه. چون مال نیست مقومات به اینجا صادق نیست. چرا هم مال نیست؟ چون شیخ گفت هیچ کدوم از حقوق مالیت نداره کلی، ولو الان ذیل عبارت شیخ میخواد برای این حق خیار مالیتی فرض کنه، اما نه کلی گفته بود لذا بردتش سر صلح. حالا علم به قبل داریم، مرتبش هم میدونیم، میدونیم آقا اینجا دو درهم زد، ما دو دینار ضرر کردیم، دو درهم ضرر کردیم، دو تومن ضرر کردیم، او دو تومن رو میایم با یه تومن مصالحه میکنیم، چهار تومن ضرر کردیم، چهار تومن رو میایم با یه تومن مصالحه میکنیم، با دو تومن مصالحه میکنیم. مرتبه مشخص، عوض معامله مشخص، ایورم عوض مشخص، دو درهم باید بدیم، ایورم عوض مشخص، قبل 4 درهمیه، اینا با هم مصالحه میشن، اسقاط عفو میشه، مشکل نداره. اگر علم به مرتبه نداشته باشیم، طابقا نعل و به نعل فروع قبلی، علم به مرتبه نداشته باشیم اما تصریح کنیم آقا هر چقدر قبل بوده بوده، 500 تومن بده برو، بخشیدن ها؟ یه عددی مشخص میکنیم، به توافق میرسیم که هر چه باشه بود بود نبود دیگه اشکال نداره. باز اینم اشکالی ها نداره. شیخ میگه محل اشکال نیست. تو پرانتز از بعد بحثای بعدی معلوم میشه اینم ممکنه محل اشکال باشه. چرا؟ یه طرف معاوضه که خیار قبله، خود نمیدونیم مرتبه شده، عوض معام عوض صلحمون باید معلوم باشه. قبلیه میگفت عوضه، میگفت ای عوض اسقاط خیار از 4 درهم، این میگه اسقاط خیار قبل نمیدونم 4 درهمه، نمیدونم 400 درهمه. شیخ میگه نه اشکال نداره، میگه همین که خیار قبله دارم به 100 تومن، به 500 تومن، به 2 تومن، به 4 تومن معاوضش میکنن، تمام. شیخ میگه اینم اشکال نداره. اما اگر ما باشیم و خدمت شما عرض کنم مطلق بگه، نه تصریح به اطلاق کنه، نه تصریح به عموم کنه، بگه هر مرتبه ای بود، نه مطلق بگه، بگه از قد تو حقی به عوضه، بگه از قد تو حقی به مثلا کذا درهمه، ها اینطور بگه. خب اینجا چه کار کنیم آقا؟ عنایت کنیم. شیخ میفرماید، میخوام همین یه تیکه رو بخونم تا وارد این بخش بشم. اما الاسقاط به عوضه به معنا مسا، به معنا برای چی آورد آقا؟ گفتم چون نمیشه غیر صلح باشه، ما بیکه نمیتونه باشه، به معنا المصالحه عن الاسقاط به عوضه. خب دو فرعش واضح، فلا اشکال فی صلح، درسته. کجا؟ یک، مع العلم مرتبه القلب، دو، از تصریح به عموم مراتب، بگه قبل هر مرتبه بود ما اسقاطش کردیم. خلاصه ولو اطلقه، اینجا بودی مطلق بگه، بگه از قد تو حقی به کذا درهم. خب آقا اگه اطلاقش بگیم متکلم در مقام بیان بود ولم یقیده به شیء فاراد العموم، اراد الشیوع، شیوع همه مراتب را، خب هیچ، اینم ملحق به قسم بالاست. شیخ ایتیکر بیان نمی کنه، چون معمولا مطلق ها تو عرف حمل بر شیوع نمیشه، معمولا اینطوریه. کجا مطلق حمل بر شیوع میشه؟ تو جایی که مجلس قانون گذاری که میخوام قانون بگیم بعد تفسیر بزنیم. اما تو عرف وقتی مطلق میگن نمیگن مطلق، میگن مبهم گفت، عرف مقام ظهور عرفی رو دارن میگن. مطلقات عرفی هم میشن به مواردی که مورد انصراف اندل اقلا ان اندل محیطن، مثلا تو بازار فلان جا مطلق میگه، میگه آقا یک کیلو گوجه خریدم، میگیم یک کیلو گوجهش هم میشه به قیمت بازار، مراد از ترازوش کدوم ترازو بوده؟ یک کیلو که خریدم، منظورم اون یک کیلویی که با ترازوهای فعلی بازار اندازه میشه، ممکن یکم بالاتر پایین‌تر باشه. کلام عرف ظهور داره تو محیطش، لذاش نمیگیم نیست، اما کم پیش میاد که مطلق بگه و اراده اطلاق و شیوع رو، معمولا مطلق میگه انصراف پیدا میکنه مطلقش به قرائن موجوده تو محیط، یعنی انصراف. لذا شیخ هم این قسمتش رو مورد بررسی قرار داد، ولی او حکمش واضحه. حالا مطلق گفت انصراف پیدا کرد به شرایط فعلی، انصراف شرایط فعلی چیه؟ آقا گفت از قد تو حقی به کذا درهم، انصراف داشت، این حق خیار قبلش به قبل موجوده تو بازار، قبل موجوده تو بازار به یک چارم، یک پنجم، یک ششم، معمولا تو این بازاری که من جلومه الان معمولا دیگه به یک دوم نمیرسه، معمولا به 80% ثمن معامله قبلی باشه، 20%، 25%، قبلا معمولا اینطوری هن، الان 15%. پس قبل موجود، درسته که گفت از قد تو حقی مطلق گفت، اما این منصرفه به 20%، به 25%، به یک چهارم، به یک پنجم، نه بیشتر. بعد از این اینو خواست مثلا با اینقدر درهم مصالحه کنه، بعدا تبینه که این اختلاف خیلی فاحش بوده، بیشتر از این 20 و 25 بوده، بیشتر از مورد انصراف بازار بوده. اینجا چه حکم کنی؟ شد مثل فرض قبلی، گفتم شیخ تو ادامه میاد میگه مثل فرض قبل که گفتیم مورد، گفتیم که دو وجه توشه، اینجا هم همین وجود میاد. بخونم هم یه تیکه عبارت رو، و کان لل اطلاق منصرفون، اطلاق یه مورد انصرافی داشت، کمال و صالحه عن القبن المحقق، مصالحه کرد نسبت به قبنی که قطعا محقق است، فی المتاع المشترا، اون چیزی که الان از بازار مورد معامله واقع شد و خریده شد، به 20 عن القبن المحقق، به 20 صالحه به درهمه، گفت 20 قبن من با یه درهم مصالحه کردن سرش، فإن المتعارف من القبل المحتمل في هذه المعافی مثل هذه المعامله هو اکون التفاوت اربعتن او خمستن فی الاشرین فیصاله ان هذا المحتمل به درهمه. تو این 20 درهم اصلی که با یک درهم تو قبلش را مصالحه کردی معمولاً یک چهارمش میتونست قبنی باشه تو بازار فعلی، یعنی 4 درهمش قبنی بوده باشه، یا 5 درهمش، یک پنجمش، یا یک چهارمش قبنی بوده باشه، تو با یه درهم مصالحش کردی. فلو زهره، حالا اگر بعدن آشکار بشه که کون و تفاوت سمانیت عشر، گول مالیدن سرت، جمع بین گول خوردن و شیر مالیدن، گول مالیدن سرت، یعنی تو گرفتن دیدن از پشت کو اومدی عوض 2 درهمیه به تو 20 درهم فروختن، و ان المبیع یسوی درهمه، این به اندازه 2 درهم ارزش داشت. خب حالا حکم چیه؟ شیخ میگه 3 تا حکم میشه کرد، 3 تا حکم با دلیلش دقت کنید. آقا دقت کنید، اسقاط حق خیار، مراحلی که میگم بام باشید، یک، اسقاط حق خیار در قالب چه عقدی داره اتفاق میفته؟ صلح. پس باید احکام عقود معاوضی مطلقا و احکام عقد معاوضی به نام صلح اینجا ملحوظ باشه، باید احکام نافذ باشه تا این صلح درست در بیاد، تا اسقاط درست در بیاد. پس رجع الکلام کله الی الصلح، صلح درست کن تا اسقاط درست بشه. برسول آقا، خب صلح به چی بوده؟ عوضه این صلح چی بوده؟ از یه طرف 1 درهم، از یه طرف حق خیار قبل 2 درهمی. خب من ذهنم 4 درهمی یا 5 درهمی، نه 2 درهم، 4 درهمی، 5 درهمی با مثال شیخ. خب حالا تبینه که این 4 درهم 5 درهم نیست، این 18 درهمه. خب عوض معامله تغییر کرد. ان العقود تابعه للقصود، قصد کدوم معامله رو داشتی؟ عوض 4 درهمی 5 درهمی رو، نه عوض 18 درهمی. پس صلح باطل، چون این عوض برش معامله نشد، اون عوضی هم که معامله شد الان موجود نیست، تبدیل عوضه. حالا آقا اینو میخواید ببرید تو چه فضایی بطلانشو؟ ببرید تو ان العقود تابعه للقصود، ما یقع لم یقصد و ما قصد لم یقع، اینطوری بگید. ببرید تو با دلیل ان العقود تابعه للقصود معامله رو باطل کنید، ببرید تو فضای قراری بودن معامله و جهل به عوض، راه‌های مختلفی برای بطلان وجود داره. اما اینجا عوض عوض شده، عوض که تغییر کرد به الف دلیل، ما میتونیم این معامله رو با تعالی الفش مبالغه است، یعنی راه های متعدد از قواعد عامه عقود ما هر طرف عقود معاوضی یا صلح میتونیم به سمت بطلان این معامله پیش بریم. تمام. قول دوم، نخیر معامله صحیحه، اصلا لازمه هیچ اتفاقی هم توش نیفتاده، هیچ یه اپسیلون تکون نخورده، هیچ تکون نخورده. میگیم آقا کجا؟ چرا؟ میگه آقا من که قبلا برات گفتم ان الخيار حق واحد له موضوع واحد، اما بر این موضوع وسائط در ثبوتی هست یا دواعی مختلفی هست، اون دواعی و وسائط که دخلی به موضوع ندارن. قبل تو خيار قبلی داری عوض این ورتم یه درهم وجه العوض، اینا با هم مصالحه شد تمام شد رفت، هیچ اشکالی هم وجود نداره. قول سوم، قول سوم، دوباره مقدمات بحث و یادآوری میکنم چون میخوام قول سوم حرف شیخ بیشتر بفهمیمش. اسقاط ما در قالب عایشه فیزاده صلح بود، بامی اسقاط ما در قالب صلح، پس رجع الکلام کله الی الصلح، صلح رو درست کن تا اسقاط درست بشه، صلح خراب شد اسقاط خراب میشه، درست شد؟ خب صلح شما عقد معاوضیه محکوم به ادله عامه عقود معاوضی است، و چون صلح محکوم به قواعد خاصیه، خاصه خود صلح هم هست. خب حالا که اینو یادآوری شد، بگیم شیخ میگه آقا معاوضه صحیح، معامله صحیحه. چون راست میگید عوض شما خیار قبل بوده، عوض این برم یه درهم بوده حسب فرض، با همه معاوضه شده. اما خود این معامله قبلیه، خودش مجرای خیار قبله. میگیم چرا مجرای خیار قبله؟ آقا خیار قبل کجا میومد؟ نقصان و زیاده نسبت به قیمت واقعی، نسبت به ارزش واقعی به وجود بیاد. درست شد؟ شیخ کهنه دلیل او بالایی یا قبول داره که خیار واحده و اینا واسطه در ثبوتن یا داعیت، اما اوارم میخواد یه دخالتی بهشون بده بدونه که واسطه در ثبوت بودن خراب بشه. این شعبد بازی ها، هم میخواد دخیل بدونی بهشون، هم قید موضوع و قید حکم ندونی. شیخ میگه آقا انصافا وجدانه، برو تو بازار بگو خیار قبل 4 درهمی به چند، خیار قبل 50 درهمی به چند، تفاوت مالیت براش قائلن دیگه. چون عوض مشخصه معامله صحیحه، اما چون تفاوت بین قیمت واقعی و قیمت المسمایی که امروز گاشی تو معامله وجود داره، قبل وجود داره، پس خود این صلح مجرای قبله، پس معامله صلح شما که سبب اسقاط صحیحه اما
خیاریه
متزلزله. شیخ میگه من نظرم همینه. بخونیم هم یه تیکه عبارت رو. خب ففی، حالا سه وجهی که گفتیم، بطلان مطلق، صحت مطلق، صحت مع التزلزل. یک، ففی بطلان صلحه، دلیلش هم همی الان بگو، لأنه لم یقع علی الحق الموجود. حق موجود مهم حق بودنش نیست، مهم عوضیتش تو صلحه. یعنی این ما عوض، این عوض عوض معامله نیست، اونم که عوض معامله است الان موجود نیست. مثل من با چی توضیح دادم؟ ان العقود تابعتون للقصود وجه بطلان. البته میشد جور دیگه بگه، بگه معامله قراری، میشد باز شکلای دیگه هم تقریر بشه.
تو اسقاط رو مگه میشه اسقاط کرد؟
جانم
مگه اسقاط رو میشه اسقاط کرد؟
اسقاط را اسقاط کرد
لازمه این که ما بگیم متزلزل این
زور. ایشون میخواد بگه اسقاط محقق نشد،
تزلزل یعنی انجام شده.
ها قولش، قولش شیخو میگی حرف دارم روش. بله این سوالشه، بگید که آیا اینطوری با این زبون بگید، یه فرع جدیدی ما بحث کنیم، آیا میشه اسقاط رو متزلزلن ایجاد کرد یا نه، یا به عبارت دیگه صلح میتونه متزلزل باشه اما کل عقد که وقع فی موقع الاسقاط لابد و ان یکون لازما منجزا. یه فرع دیگه برای اسقاط بحث کنیم، اینو شما میخواید بفهمید. بله بعضیا همین رو گفتن، همین الان حاشیه زدن، گفتن چون فی مقام الاسقاط پس ما قائل به بطلانیم دیگه، این عملا این ثمره نداره برای ما. خب ففی من که هی مقدماتو میگم فعلا میخوام عبارت درست فهم بشه، یعنی معلوم بشه چرا شیخ رفته رو صلح، چون اسقاط در قالب صلحه، تا صلح درست نکنه اسقاط درست نمیشه. مثلا همه رجع الامر کله الی الصلح، اینطور گفتم که شما فردا اگه حاشیه خوندی توی کلاس راهنمایی یا هر جای دیگه کنار یه حاشیه حواستون باشه، من دارم میگم رجع الامر کله الی الصلح، او آقایی که محشیه خواسته بگه نه لم یرجع الامر کله الی الصلح، چون اینجا خود اسقاط موضوعیت داره. ففی بطلان الصلح لأنه لم یقع علی الحق الموجود، من این عبارت رو برگردوندم به ان العقود تابعه للقصود، یعنی ما وقع عوضن غیر ما هو مقصودونه، و ما هو مقصودون که عوض بود در مقابل یک درهم غیر ما هو الموجوده، پس قصد ما در این معامله الان متزلزل موجود نیست، پس این معامله معامله صحیح نیست. عبارت رو اینجور من معنا کردم، گفتم میشد عبارت خیلی صریح‌تر اشاره به یکی از قیود کنه، یا راحت میگفت لعدم القصد دیگه قد دست انداز نشیم، یا راحت میگفت لقراریت المعامله مثلا، یا مثل این او صحت صلح. عطب بالا کن، قول اول ففی بطلان صلح، قول دوم و فی صحت صلح مع لزوم، نه اصلا معامله صحیحه لازم هیچ مشکلی هم نداره. چرا؟ لأن الخيار الذي صالح عنه، اون خیاری که مورد مصالحه واقع شد به اعتقاد ان عوضه المتعارف درهمان، اعتقاد داشت که اون خیار عوض متعارفش در مورد مصالحه یک درهم است. کجا پریدم؟
مذکرنا
ها ها ببخش بله 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 اوه اوه لما ذکرنا، بله صحتهی صحت سل مع لزومهی، این مال اون پیامه نیست، من کلن حواسم پرت، من معمولا سر کلاس ها یکی دو خط جا میندازم.
پیش نیاده بود
تا حالا اینجا نشده بود
شما مگه اینکه ما حواسم پرت بزازم؟
نه یه بار شد کسی در یکی دو شد،
من این اتفاق برام میفته. بله حالا شاید اول صبح موتورمون خیلی روشنه، اینجا کم اتفاق میفته، دمی تو که میریم با آخر کار که میرسیم بنزینمون هی تموم میشه همی اتفاق هم میفته. من ان الخیاره حق واحد، بله شما نشی جز اون ملو الذین وکلتهم به حفظ ما یکونو من و جعلتهم شهودا علی مع جواری، من ان الخیاره حق واحد لهو لون حق واحد سبب واحد، سبب واحد چیز و هو تفاوت الذي، اون تفاوت سبب است، اون موضوع حق است، یعنی اون تفاوت اون قبل که البته الذي له افراد متعدده، اون دواعی و افراد مختلف میتونه، فاذا اسقطه سقط، اون یه خیار بود اسقطه سقط تمام شد. حالا قول سوم او فی صحته متزلزلا، صحتش چه باب معامله صحیحه، صلح عقد معاوضه درستیه، متزلزله چرا؟ چون خیار قبل داره، لان الخيار الذي صالح عنه، اون خیاری که مورد مصالحه واقع شد به اعتقاد ان عوضه عوض خیار المتعارف، اون عوض متعارفش درهمان، پس اون متعارف صفت عوض، عوض متعارف برای این مقدار از خیار قبل یه درهم است. تبین کون الخيار، خیاره چیست؟ دوستان این توضیح رو داره میاره برای مالیت سازیه برای خیار تا بعد بتونه از تفاوت دوتا مالیت قبل رو توجیه کنه، پس این توضیح همش مال اینه، اول مالیت بسازیم برای خیار قبل، بعد از تفاوت قیمت واقعی با سعر سعر المسماش بتونیم قبلش رو تبیین کنیم. تبینه که کون الخیار، این خیار قبل، اینی که الان شده مثلا خیار قبل 20 درهمی مثلا، این مما یبذل از اونایی است که یبذل و فی مقابله ازیت من درهم، این باید بیشتر از یه درهم در مقابلش میدادیم، یعنی میریم تو بازار میگیم خیار قبل 40 درهمی به چند، خیار قبل 4 درهمی به چند، اینا فرق دارن با هم دیگه. ضرورت انهو، این ضرورت پس دلیل برای چیه؟ میخواد زیادت مالیت رو درست کنه. انهو کلما کانت تفاوت المحتمل، اون تفاوت بین قبل 4 درهم 40 درهم تفاوت محتمل ازیت باشد، یبذل فی مقابله ازیت مما یبذل فی مقابل این تفاوت، لو کان این تفاوت اقل، اگه این تفاوت کم بود کمتر. آقا امروز مثل چیه؟ مثل چکایی که گروهی میذارن بعد میبرن شهر خراب میفروشن، چک قیمتش بالا باشه ارزشش بالا میره، پایین بیاد ارزشش پایین میاد، خیار قبل نره که تو میخوای بفروشی، خیار قبل نره که میخوای مصالحه کنی، قیمتش بالا پایین میشه،
ملازمه این نداره چون صلحه
جانم؟
به ای که نیست که مثلا
نه هیچ فرقی نداره، از این جنبه از این جنبش بین صلح و بی فرقی نیست، شیخ اینطوری میخواد بگه، خود دیگه حالا نظر شماست اشکال نداره، انشاءالله شما مجتهد شدید حاشیهش بنویسید، شیخ داره تصریح میکنه به ای که پیش من از این جنبه هیچ فرقی نیست بین صلح و صلح و بی، قالبش رو میسازن اما محتوا همینه، حالا نقدش کنید اشکال نداره، نمیگم که مشتهد شدید، این که نافذ بشه نوشتن تو شما یکی از معلقین مکاسب بشید، از این جهت جسارت نکردم، یعنی شما هم بنویسید، اما شیخ ظهور دیگه سن اختلاف صناعتیه، یعنی شما بگید آقا قد ثبت فی محله که من صلح رو اینطور میدونم، اصلا سعر واقعی ندارم برای صلح، و قائل ان یقول میتونم داشته باشم، این دیگه اختلاف مدرسه ای و فکریه، نمیشه حاشیه زد به کسی، حاشیه فتواییه، مذهب من اینه مذهب شما اونه. حالا که اینطور شد تفاوت ما درست کردیم، زیادت و نقیص درست شد، پس آقای عبدالله دو تا کار انجام دادیم، یک برای صلح مالیت، برای خیار قبل مالیت ساختیم. دو، زیاده و نقیزش نسبت به قیمت واقعی و قیمت المسمى درست کردیم. حالا که اینطور شد فیحصل القبل المصالحه، قبل درست شد. حالا تیکه آخر رو بگید. فرض اینه که خیار قبل لا یختص بال بی بل یا عمو جمیع العقود المعاوضیه، مقصد در این شکل لا ضرر باشه دیگه میتونه، ولا فرق فی القبل. خب یه نکته اضافه میکنه شیخ اینجا، ببینید لا فرق فی القبل بین کون القبل للجهل به مقدار مالیتهی مع العلم به این العوض و بین کون القبل لعجل الجهل به این العوض. آقا عنایت کنید این جمله رو توضیح بدیم. آقا اگر مبایعه بود، اگه مبایعه بود بین این و این تا شیء مشخص، میگفتیم عوض معلوم اینه، اینه دیگه موجوده، اینه این عوض، لکن این عوض قیمتش یکم بالا پایین شده، تو مالیتش به خاطر جهل الان قبل به وجود اومد. با اینکه این نباشه، مثلا خیار قبل باشه تو مصالحه، بگیم خودشو نمیدونیم چیه. چرا؟ چون نمیدونیم این قبل چارتاییه یا قبل چلتایی. شیخ میگه هر دوش رو دلیل خیار قبل که لازرره درش خیار ایجاد میکنه، چه خودشو درست ندونیم مبهم بشه، چه خودش معین باشه مالیتش و قیمتش مبهم باشه. لا فرقه که انه اشکال شده که آقا تو بی که خیار قبل بیاد این عوض معلومه، مالیتش بالا پایین میشه، اما در اینجا خیار قبل 4 درهمی غیر خیار قبل 40 درهمی، پس خود خیار قبل نامعلومه مبهمه. شیخ میگه لا فرقه بینهما، هر دو رو خیار قبل میگیره، انصافاً فرقه، انصافاً خیار قبل معلوم نیست این دومیه رو بگیره. پایین عبارت میگه فتعمل، فتعمل که با توضیحی که من بالا گفتم در ما نحنفی هم اینش معلومه، خیار قبل است، چون من حد وسط دلیل دوم قبول کردم که خیار واحد است و سبب واحده، سبب قبله، پس اینش معلوم است، فقط با توضیحی که من گفتم مالیتش مختلف شده. پس اول شیخ میگه جواب به این قول تو اینطوری میده که لا فرقه، دلیل خیار قبل مطلقه، چه جایی که جلب به مقدار مالیت باشه مع العلم به عینه، آقا این خودکار عوض ماست اما نمیدونیم قیمتش بالا پایین شده تو بین، و بین کونهی لعجل الجهل، کون القبن لعجل الجهل به عینه، مثل خیار قبل که اصلا خیار قبل چارتایی با خیار قبل چلتایی فرق داره، پس خودش مبهمه، میگیم لا فرق، دلیل خیار قبل هر تو رو میگیرد. حالا آقا ففی بطلان صلحه او صحتهی معلزومهی او صحتهی متزلزلن وجوهان، مبتداش اومد، حالا اونا خبرش بود، درست شد؟ وجوهان و هازا، هازا مشاهدهش نزدیک، این آخریه صحت معد تزلزل هو الاقوا. فتعمل، فتعمل که چی؟ الان گفتم فتعمل که بابا اصلا در ما نحن فی هم با تقریری که ما کردیم، آقا عنایت کنید انصافا فتعمل درسته، تقریری که ما کردیم گفتیم معامله صحیحه اما متزلزله. قول دوم میگفت بطلان صلح، ما چه موقع میتونیم بگیم معامله صحیحه و باطل نیست؟ بخش قول اول میگفت بطلان صلح، ما چه موقع میتونیم بگیم معامله صحیحه؟ قول اول میگفت عوضت که خیار قبنه، چون خیار قبنه چارتایی غیر خیار قبنه چلتاییه، پس ما قصده لم یقع و ما وقعه لم یقصد، پس معامله باطله. ما داریم میگیم معامله صحیح مقابل قول اولین در صحت معامله، یعنی چی در صحت معامله مقابلش؟ یعنی قبول داریم که این عوض معلومه، پس عوض معلومه، عوض چیه؟ مطابق با قول دوم میگیم، بگیم عوض خیار قبله که یه چیزم بیشتر نیست. بله چیش جا به جا شده؟ مالیتش.
سبب این
تزلزل
چیه؟ اگر
ما خیار باشه مالیت. اصل خیار قبل عوض مشخص و معامل سریع جانم؟ قبل سبب شرعی خیاره،
هر
تزلزل، سبب تزلزل صلح
خیار قبل
خیار در
صلح واقع
نمیشه.
همه تاکید کردم گفتم شیخ داره میگه خیار قبل در صلح میاد لازرر میارتش، اینه که گفتم اولش، گفتم بنا بر این داریم اینو میگیم. آره تو مثلا علی محمد و آل محمد
الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله